و دستندرکاران دارای قصور و تقصیر در دستگاه‌های دولتی برخورد شده است.
وزیر بهداشت از تدوین آیین‌نامه توزیع دارو از مسیر فروش اینترنتی خبر داد و گفت این وزارتخانه آیین‌نامه ارسال دارو با داروپیک را تدوین می‌کند. آقای عین‌اللهی تأکید کرد وزارت بهداشت با هر نوع فروش اینترنتی خارج از این مسیر مخالف است.
مسئول توزیع دارو داروخانه است. این رو به عنوان یک اصل ما قبول داریم. همه عزیزان هم قبول کردن و در اینجا این داروخانه است که میتونه که دارو رو به شکل حضوری به بیمار بده یا میتونه که به شکل پیک دارو بده، ولی مسئولیتش با داروخانه است. اگه اتفاق برای بیمار بیفته، بیمار دارو نابجا استفاده کنه، زیاد استفاده کنه و مشکل برای بیمار ایجاد بشه، باز اون داروخانه مسئوله. و متاسفانه دیدیم که الان بعضی از افراد به صورت غیر قانونی دارن دارو رو به شکل مجازی و به شکل پیکای غیر استاندارد دارن میفرستن و این رو ما اگر که خطر جانی برای بیمار ایجاد بشه، حتما اون سامانه ها و همون افراد مقصر هستن و باید پاسخگو باشن. ولی اگر که از طریق داروخانه این کار انجام بگیره، اون داروخانه خودش مسئول.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور استعفا کرده. در پی صدور احکام بازگشت به تحصیل 35 داوطلب مشکوک به تقلب در یکی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری، عبدالرسول پورعباس در نامه‌ای از ریاست سازمان سنجش استعفا کرده. آقای پورعباس در این نامه تأکید کرده توانایی بازگرداندن متقلبان به تحصیل را ندارد، بنابراین از ریاست سازمان سنجش استعفا می‌دهد تا فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده به این سازمان بیاید. دیوان عدالت اداری 25 آذر حکم بازگشت 35 نفر از داوطلبان مشکوک به تقلب در آزمون سراسری 1401 و 1402 به دانشگاه‌ها را برای سازمان سنجش صادر کرد.
ثبت نام جاماندگان نوبت اول کنکور آغاز شد. داوطلبانی که موفق نشدند در آزمون سراسری نوبت اول سال 1403 و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنند تا فردا فرصت دارند با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش ثبت نام کنند. داوطلبانی که پیش از این هم در این آزمون ثبت نام کردند می توانند اطلاعاتشان را دوباره ویرایش کنند. نوبت اول آزمون سراسری 6 و 7 اردیبهشت آینده برگزار می شود.
اما به همت محققان یک شرکت دانشبنیان، نسل جدید کابل‌های مقاوم در برابر نفوذ آب در کشور طراحی و ساخته شد. این کابل‌ها برای انتقال برق به تجهیزات داخل آب و فاضلاب در صنایع مختلف کاربرد دارد.
نام تجاری محصول کابل‌های SWR
و معروف است به کابل درون‌چاهی. به زبان ساده می‌شود کابل مقاوم در برابر نفوذ آب. نیک نامفر، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
هر جایی که ولتاژ برق از دل آب عبور می‌کنه، از دل فاضلاب عبور می‌کنه، قابل استفاده است.
مثلا وقتی برای انتقال آب از چاه یا فاضلاب، تجهیزات برقی و پمپ‌های الکترونیک باید داخل آب بروند، این کابل به کار می‌آید. در برابر آسیب فیزیکی، خوردگی و پوسیدگی مقاوم است و نسل جدیدش با یک ویژگی از قبلی‌ها متمایز شده، اینکه با ترکیب پلیمری جدید و حذف مواد مضر، قابلیت استفاده در آب آشامیدنی را هم پیدا کرده. مهدی نیکنام، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
ویژگی نداشتن فلزات سنگین برای آب‌های شرب که فوق‌العاده مهمه برای سلامتی افراد، که این کامپاند باعث شده تا این نیاز در کشور برطرف بشه.
این کابل مقاوم در برابر آب یا به قول فنی ها SWR قبلا در کشور ما وارداتی بود و عمدتا از ایتالیا می آمد، معروف ترین سازنده این قبیل کابل ها. اما تحریم که شد، یکی از همان شرکت های وارد کننده سازنده دانش بنیان این محصول شد و فناوریش را بومی کرد. نیک نامفر، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نزدیک 2 سال کار گروهی منجر شد که ما این کامپاند رو در ایران با کیفیتی بسیار بالاتر از مشابه اروپاییش بسازیم و همکنون این محصول ما حدود 80 تا 90 درصد کل کشور رو تحت پوشش قرار داده.
تولید کننده های محصول میگویند هم از نمونه خارجی با کیفیت تر است، هم ارزان تر. مهدی نیکنام، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
این کاب مواد اولیه بحث روکشش قبلا از کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا وارد میشد که بعد از این فرآیند تحقیق و توسعه و بومیسازی این محصول باعث شد یک کیفیتی بیشتر از حتی موارد مشابه اروپایی داشته باشیم و 40% بحث بهای تمام شده محصول کاهش بدیم.
حالا این وارد کننده سابق کاپ های SWR و تنها تولید کننده اش در غرب آسیا صادر کننده هم شده و در حال حاضر محصولاتش را به کشورهایی مثل عراق، افغانستان، تاجیکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس می فروشد. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی کشور بارندگی و کاهش دما پیش بینی کرد. بارش در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف است. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز با توجه به نفوذ جریانات سرد شمالی برای بخش‌های نوار شمالی کشورمون در بخش‌های شمال غرب، سواحل جنوبی دریای خزر، بخش‌های شمال شرقی کشور شاهد روند کاهش دما هستیم که این کاهش دما بین 6 تا 10 درجه خواهد بود. علاوه بر این، بارش‌ها رو در بخش‌های شمال غرب، سواحل جنوبی دریای خزر، در بخش‌های شمال شرقی کشور در استان خراسان شمالی، ارتفاعات استان خراسان رضوی و ارتفاعات البرز شاهد هستیم. بارش‌ها در ارتفاعات مناطق سردسیر به شکل بارش برف است. شدت بارش ها طی امروز در استان گیلان و استان مازندران پیش بینی میشه و به سبب وزش با دریای خزر مواجه.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. هفته 13 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با دو دیدار آغاز می شود و ساعت 15 به صورت همزمان تراکتور در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام تبریز مقابل پیکان سفاره می کند و مس در رفسنجان میزبان ملوان بندرعظلی خواهد بود. سایر بازی این هفته فردا برگزار می شود و در بازی های حساس استقلال تهران میزبان نسوجی مازندران است و تیمای پرسپولیس و سپاهان به ترتیب در زمین استقلال خوزستان و هوادار تهران به میدان می روند. تیمای ملی فوتسال بزرگسالان ایران و روسیه ساعت 19 امروز در دیداری دوستانه در سالن ورزشی توبای لارستان برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. ملی پوشان فوتسال کشورمان که خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده می‌کنند، ساعت 13:30 دقیقه فردا نیز یک بار دیگر با تیم روسیه دیدار می‌کنند. شطرنج بازان نوجوان ایران در بخش برق‌آسایی مسابقات رده‌های سنی قهرمانی آسیا صاحب یک مدال طلا و 3 برنز شدند. در این دور از رقابت‌ها که در شهر علین امارات برگزار می‌شود، رامتین کاکاوان در رده‌های سنی کمتر از 10 سال صاحب مدال طلا شد و محمد طه ارکاک در کمتر از 8 سال، سید کنعان پورموسوی در کمتر از 12 سال و نیوشا محمدی در کمتر از 14 سال مدال برنز گرفتند. در روز نخست رقابت‌ها نیز روشا اکبری در بخش سری موفق به کسب مدال برنز شده بود. نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران برای حضور در بازی‌های المپیک پاریس و رقابت‌های جهانی 2024 از امروز با شرکت 28 آزادکا زیر نظر محسن کاوه در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود. سرمربی تیم ملی در این اردو ابوذر اسلامی و احسان امینی دستیاران پژمان درستکار را به کار گرفته تا در کنار مهدی تقوی، رضا افضلی و اکبر بهتری تمرینات ملی پوشان را زیر نظر داشته باشند. هفته 12 لیگ برتر والیبال امروز با یک دیدار آغاز می شود و ساعت 16 تیم مثل رفسنجان پذیرای تیم پاس گرگان خواهد بود. سایر بازی این هفته چهارشنبه برگزار خواهد شد. و بالاخره این که هفته 9 لیگ برتر بسکتبال مردان امروز با یک بازی به پایان می رسد و تیم شهرداری گرگان از ساعت 16 در زمین فولاد هرمزگان به میدان می رود. در جدول شهرداری گرگان با 15 امتیاز در رده دوم است و فولاد هرمزگان با 8 امتیاز در قعر جدول جای دارد. سپاس از همراهیتون.
رسیدیم به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. همانطور که از صبح امروز در بخش‌های مختلف خبری به اطلاع شما عزیزان رسید، عرضه سوخت به صورت سهمیه‌ای در 60% جایگاه‌های کشور متوقف شده، اما به گفته وزیر نفت، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال رفع این مشکل هستند. طبق آخرین خبر دریافتی از وزارت نفت، مشکل در بیش از 1600 جایگاه سوخت برطرف شده. بلافاصله بعد از انتشار خبر اختلال در سوخت رسانه جهانی، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست اعلام کرد که گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت هک شدن جایگاه‌های سوخت در ایران رو بر عهده گرفته. این گروه هکری در گذشته هم البته مسئولیت هک پمپ بنزین‌ها، خطوط راه آهن و کارخانه‌های فولاد ایران رو به عهده گرفته بود. به همین منظور گفتگو می‌کنم با آقای حسن‌پور اسماعیل، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز پژوهش‌های مجلس. سلام به شما آقای حسن‌پور.
سلام علیکم، ممنون از شما. سلام به شنوندگان گرامی.
امیدوارم که اسم شما رو به درستی ادا کرده باشم.
بنده حسن‌پور اسماعیل هستم.
حسن‌پور اسماعیل، عذرخواهی می‌کنم جناب پور اسماعیل. قبلا هم جناب پور اسماعیل هک صورت گرفته بود، منتسب به صهیونیست‌ها هم بود. بفرمایید این دفعه و چرا برای اولین بار خود رسانه‌های صهیونیستی از مسئولیت این رژیم در هک سامانه سوخت در ایران گزارش دادن؟
خیلی متشکرم. بله، قبلا ما در واقع مهمترین و هکی که داشتیم به صورت در واقع نفوذ توی سامانه ها مربوط می شد به حدود 12 سال پیش که در قالب ویروس اسلاکسنت بود، که در واقع تمام مشخصات نشون می داد که به نوعی رژیم اشغالگر قدس در حمله و نفوذ نقش داشته، اما خب رسما نمیپذیرفتن رژیم اشغالگر بود این مسئولیت حمله رو نمیپذیرفتن. ولی خب تو این اختلالی که اخیرا پیش اومده تو سامانه سوخت‌رسانی رسما پذیرفتن. البته این اختلال در سامانه، معمولا سامانه ها با اختلال مواجه میشن به مرور. خب سامانه کار میکنه و تعداد کاربران زیادی از سامانه استفاده میکنن، ممکنه اختلالاتی پیش بیاد. اینکه حتما از طریق هک و نفوذ بوده این باید بررسی بشه، و ضمن اینکه این هک و نفوذ احتمالی از سوی رژیم اشغالگر باشه، این هم نیاز به بررسی داره و نمیشه استناد کرد به در واقع گفته یک روزنامه اسرائیلی، باید بررسی بشه. ولی اگه در واقع این چیز رو بررسی بکنیم که چرا در واقع رژیم اشغالگر میاد رسما مسئولیت یک کاری که یه اقدامی که از نظر حقوق بین الملل مجرمانه محسوب میشه این رو میپذیره، این میتونه نشانگر استیصال رژیم اشغالگر باشه از در واقع مقابله با جبهه مقاومت که مدتی هست داره در واقع تو میدان مبارزه میکنه و تو میدان نتیجه ای نگرفته. حالا میخواد به نوعی به هر دستاویزی متوسل بشه، من جمله در واقع همین اختلال در سامانه که به نوعی شکست رژیم اشغالگر رو تو جبهه میدانی نشون میده.
سپاسگزارم.
اقدامات خرابکارانه میخواد بکنه تو سامانه ها.
ممنونم آقای حسن پور اسماعیل، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز پژوهش‌های مجلس.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
تا 500 هزار تومان پاداش صرفه‌جویی دریافت کنید. شرکت ملی گاز ایران با اجرای طرح پاداش صرفه‌جویی تا 15 اسفند برای مشترکان کم مصرف در اقلیم‌های مختلف پاداش در نظر گرفته. تعرفه پلکانی مشترکان در 12 پله تقسیم شده.
به بازار تهران رفتم تا از کسبه و کسانی که برای خرید آمده بودن یک سوال بپرسم.
آقا سلام.
سلام عزیزم.
خوبی؟
مرسی.
وقتت بخیر.
شکرم.
سوال بپرسم؟
بفرمایید.
شما تو بازار دارین کار میکنید؟
بایزه شما.
اگر چه مقدار الان پول داشتی به اون پول میگی با ارزش؟
بالای 20 میلیارد، 30 میلیارد،
1 میلیارد، 2 میلیارد.
برای من تو این برهه 1 میلیارد اوکی، 10 میلیارد.
ولی زیر 100 میلیارد دیگه ارزش.
الان 100 میلیارد پول داشتی بهش میگفتی
با ارزش؟
پول یا وسیله مبادله است. چیز ارزشش اون کاری که برای آدم میکنه تعیین میکنه.
بعد از شنیدن ارزش مقدار پول از زبان مردم، یک اسکناس 100 تومانی از کیف پولم در آوردم و سوال بعدی را مطرح کردم.
من یه پولی دارم، میخوام اینم از نظر شما با ارزش هست یا نیست این پول؟
نه.
چی؟
نه.
چرا؟
برای اینکه باهاش به گدا هم بده تو سرت میزنه.
با این 100 تومانه.
با این 100 تومانه.
ولی شما داری با همین، یعنی کمتر از این پوله، داری برای خونه یه چیزی با ارزش میخری؟
نه، نمیدن نونه.
هیچی؟
نه. الان نه، ولی قبلا
الان هم دارین خرید میکنی؟
نه، من که احساس نمیکنم چیزی بخرم.
شوخی میکنی دیگه؟ نه. یه هست من یه هنوز. اینو الان گذاشتن تو موزه، باش چیزی نمیدن.
ارزش داره یا نداره؟
هیچ ارزشی نداره الان.
الان فصل سرده، چی تو خونه خیلی ارزشش بیشتر میشه؟
گرما.
گرما. که منبعش میشه چی؟
گاز و سوخته فسیلی که توی جامعه هستش.
چقدر گاز مصرف میکنی؟
زیادش میکنم تا گرم بشیم دیگه.
بخاری چند متر مکعب میسوزونه مثلا؟
بخاری را اگه دو ساعت، تقریبا دو ساعت روشن نگه داری رو شعله متوسط میشه یک متر مکعب. پولش میشه به کمتر از 100 تومان.
درست.
آب گرم کن دیواری شما 20 دقیقه کار کنه
میشه 100 تومان.
کمتر از 100.
عجیب بود برام.
اگه این به مردم اطلاع رسانی بشه مطمئنن مردم صرفه جویی خواهند کرد.
خیلیا میگن آقا پول دارم مصرف میکنم پولشو میدم.
نه، اون که فرهنگ غلطه. همین 100 تومان ارزشش شاید از اون 10 میلیارد هم بیشتر باشه. چون یک سوخت نباشه دیگه هیچ پولی به درد نمیخوره.
شرکت ملی گاز ایران میزان متعارف مصرف گاز در شهرهای گرمسیری را 250 متر مکعب و شهرهای سرسیری را 500 متر مکعب در نظر گرفته. شما هموطنان می توانید با رعایت در مصرف گاز هم قبض رایگان و هم پاداش صرفه‌جویی دریافت کنید. جاسم سمری، خبرگزاری صدا و سیما.
از آن مغرب به وقت تهران 17:13. خدا نگهدار.
یه فرمانده دنیا پر از لبخنده، این دفعه تو برنده میشی، سکه طلا از تو قرعه کشی، بخند به روی دنیا، دنیا به روت بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
آغاز جشنواره فروش ویژه البسکو با 20% تخفیف. تجربه خریدی آسان از وبسایت albasco.ir.
سرکه تاکسا، تولید کننده انواع سرکه طبیعی، سرکه انگور، سرکه سیب، سرکه خرما، سرکه انار، انواع ترشی و شوری، انواع شربت و سبزی خشک، سرکه تاکسا.
برای کاشی و سرامیکا،
برای اینکه پروژه نخوابه باید یه راهی پیدا کنیم.
برای مسئله بودجه باید یه راهی پیدا کنیم.
راهش تهاتر با گلدیس کاشیه. تهاتر که همون مبادله کالا به کالاست، راهکار تازه گلدیس کاشی برای حل چالش‌های شما در زمینه ساخت و ساز و مشارکت در ساخت و توسعه مسکن ملیه. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس goldistyle.com مراجعه کرده یا با شماره 8740 تماس حاصل نمایید.
رویاهایت را کاشی کن. گلدیس کاشی.
مرغ نازینه، محصولی از مجتمع زنجیره‌ای طیور خلال اسپادانا، فناوری تمام اتوماتیک، تخلیه کامل اندرونی ها بدون دخالت دست، خنک شده توسط تونل هوای خنک و عدم جذب آب. تفاوتی به طعم سلامتی نازینه.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ احساس خستگی مفرط دارید؟ رنگتون پریده؟ فشارتون بالاست؟ فکر نمی کنید دیگه وقتش شده سبک زندگیتون رو عوض کنید؟ با سرخ کن هواپز داتیس شما میتونید روغن رو کنار بذارید و یک غذای خوشمزه اما رژیمی و سالم بپزید. هواپز داتیس 10 برنامه پخت اتوماتیک هم داره، به علاوه 2 کابین 4 لیتری با دمای پخت مجزا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
بعد از ظهرتون به خیر و نیکی شنوندگان عزیز، در این بخش همراه شما هستیم به اتفاق همکارانم تا ساعت 22. خوشحال میشم که ما رو همراهی بفرمایید. آرزوی سلامت و سعادت داریم براتون و امیدواریم امروزتون سرشار باشه از بهترین اتفاقات. عصر پاییزی بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. ساعت 14:53 و 47 ثانیه هست. شما رادیو ایران رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. عزیزان شنونده، همکارانم برنامه صدای راهبران رو تقدیم حضورتون میکنن. از هفتمین نمایشگاه حمل و نقل و لوجستیک و صنایع وابسته در مصلای بزرگ تهران دعوت میکنم بشنوید این برنامه رو.
درود عزیز بر شما شنوندگان ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران، در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل بین المللی لوجستیک و صنایع وابسته فرصتی دست داد تا با آقای دکتر بسپاش وزیر محترم راه و شهرسازی هم کلام بشیم. آقای دکتر، ضمن عرض سلام و خوش آمد به غرفه رادیو ایران در این نمایشگاه، بفرمایید با توجه به اینکه شما سال گذشته درست همین موقع اعلام کردید که از طرح‌های فناورانه و دانش بنیان حمایت می‌کنید، امسال ارزیابیتون از این نمایشگاه چیه و با این رویداد تا چه اندازه تونستید به اهدافتون برسید و اونها رو محقق کنید؟
الحمدلله همه مسیر ما مسیر فناورانه است در وزارت راه، یعنی تمام پروژه ها رو سعی می‌کنیم پیوست فناوریش حتما رعایت بشه و چی به فناوری قبل اضافه میتونه بکنه. یعنی در همه شقوق حمل و نقلی همین رو داریم میبینیم، چه سامانهای کنترل پایش ما باشه، مثل اسکن جاده ها الان یه دستگاه اسکنر جدید اضافه شد به ناوگان اسکن کردن، یا مثل ایده های جدیدی که منجر به افزایش سطح ایمنی جاده های ما به شرکت های دانش بنیان میان عرضه میکنن، روش های جدید و بدی که منجر به ارتقاء ایمنی جاده ها یا کم هزینه تر رفع کردن نقاط حادثه خیز، همه و همه این. یعنی الحمدلله در این یک سال سعی کنیم هم پیوندمون بیشتر بشه، در همه سفرهای خارجی شرکت های دانش بنیان همراهمون هستن، نمایشگاه امسال حدود 85 شرکت دانش بنیان حاضرن، این دیگه از حاشیه به متن اومدن در حوزه وزارت و این حجم و فعالیت ها رو انشاءالله بیشتر و بیشتر خواهیم کرد که روز به روز شاهد رونمایی همه ساله تعداد قابل توجهی محصولات فناورانه باشیم.
دوستان عزیز شنونده، در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل بین المللی لوجستیک و صنایع وابسته گفتگو کردم با جناب آقای دکتر بسپاش وزیر محترم راه و شهرسازی. از همراهی شما سپاسگزارم.
بلافاصله بعد از گفتگو با آقای دکتر بسپاش فرصت دیگری دست داد و مهمان گرانقدر دیگری در غرفه رادیو ایران حضور پیدا کردن که خدمتشون سلام و ادب عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
مهمانی که در این لحظه در خدمتشون هستیم آقای مهندس اکبر اختیاری، رئیس محترم اداره برنامه‌ریزی سیستم‌های هوشمند مرکز مدیریت راه‌های کشور هستند. آقای مهندس، از فرایند این رویداد برامون بفرمایید، چطور برنامه‌ریزی کردید؟ چند طرح الان داره ارائه میشه؟
خدمتتون عرض کنم که ما از مهر ماه فرایند برگزاری این رویداد رو داشتیم، با توجه به اطلاع رسانی هایی که صورت گرفت در مجامع دانشگاهی برای شرکت های دانش بنیان، طرحهایی که ما ازشون دریافت کردیم تقریبا از مهر ماه 100 تا طرح برای رویداد ارسال شد. از این 100 تا طرح یه قرباری اتفاق گرفت، یه بررسی های اولیه توسط داوران و هیئت جوری اتفاق افتاد که 60 تا طرح به مرحله ارائه اولیه رسیدن. ما در آذر ماه یک رویداد اولیه داشتیم، در اون دوباره طرح ها ارسال شدن، یک داوری اولیه مجدد و طرح ها اتفاق افتاد و الان که در خدمتون هستیم 18 تا طرح دوباره شرکت های دانش بنیان و توانمندی که طرحاشون توسط داورها تایید شد مجدد اینجا ارائه میشه، داوری اتفاق میفته.
بیشترین طرح آقای مهندس از چه حوزه‌ای بود؟
خیلی مشخصه با توجه به اینکه بحث روز دنیا هم هست، هوش مصنوعی بیشترین اطلاعاتی که و ایده هایی که در دست ما هستش حوزه هوش مصنوعی هستش که اطلاعاتش رو ما دریافت کردیم و بیشترین طرحایی که میبینیم فناورانه هم هست و در همین حوزه هستش.
بله آقای مهندس، بیشترین جلب توجه در این نمایشگاه چه چیزی بود؟ چه چیز بیشتر توجه حاضرین رو و شرکت کنندگان رو جلب کرد؟
همین حضور شرکت‌های دانش بنیان، سازمان راهداری به عنوان یک سازمان فناورانه و دانش بنیان که این شرکت‌های دانش بنیان رو جمع کردن در اینجا و بها میدن، برنامه‌هاشون رو میگیرن، خیلی برای مردم جذاب هست و مورد توجه قرار گرفته.
بله خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. در این بخش از برنامه در استودیوی رادیو ایران گفتگو کردم با آقای مهندس اکبر اختیاری، رئیس محترم اداره برنامه‌ریزی سیستم‌های هوشمند مرکز مدیریت راه‌های کشور. صمیمانه براتون آرزوی موفقیت می‌کنم آقای مهندس، سپاس از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. اما دوستان عزیز شنونده، این نمایشگاه تا 29 آذر ماه ادامه داره، خالی از لطف نیست که بتونید شرکت بکنید و از توانمندی ها و دستاوردهای جوانان برومند کشورمون بیشتر بهره مند بشید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. ما باز هم در این نمایشگاه هستیم در خدمت شما در فواصل دیگر برنامه. اجازهتون خداحافظ.
این شله رو تر رو بگیر، قره کشی فرمانده، دنیا پر از لبخنده. این دفعه تو برنده میشی، سکه طلا از تو قره کشی. بخند به روی دنیا، دنیا به روز بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir